اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. شماری از باشندگان شهر کابل با راهپیمایی که نیمه شب آغاز کردند، خود را به نزدیکی ارگ ریاست جمهوری رسانیده و ساعت هاست که در آن ساحه مستقر شده، خواهان عملیات فوری نظامی در اروزگان، مالستان و جاغوری و پاکسازی این مناطق از موجودیت طالبان گردیدند. این در حالی است که وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای سرکوب طالبان کمانده‌ها به ولسوالی جاغوری غزنی رسیدند. سخنگوی این وزارت برای باشندگان جاغوری اطمینان می‌دهد که وضعیت به زودی در این ولسوالی تغییر خواهد کرد و طالبان توان ایستادگی در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را ندارد. مظاهره کنندگانی که در نزدیکی ارگ جا گرفتند با جنرال مراد علی مراد و قماندان امنیه شهر کابل که در بینشان حضور یافتند در تماس شده و از آنها خواستند که پیام آنها را به داخل ارگ برسانند. مظاهره کنندگان انوز هم در محل حضور دارند. دو آتش سوزی بزرگ در شمال و جنوب ایالت کالیفرنیا انوز هم ادامه دارد. آتش سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا که موجب هلاکت کم از کم 23 نفر شده است، شهرک کوهستانی پارادایس در شمال شهر ساکرامنتو را تقریبا از بین برده و باشندگان آن شهر را ترک گفتند. بیش از 100 نفر در این ساحه هنوز مفقود می باشند. مقامات در جنوب ایالت کالیفرنیا گفتند که در اثر آتش سوزی در ساحه ونچورا تا حال حداقل 2 نفر جان خود را از دست داده و حدود 250,000 باشنده این منطقه خانه هایشان را ترک گفتند. شعله های آتش طی چند روز اخیر هزاران خانه را کاملا از بین برده است. تا روز سه شنبه جریان تند باد در ساحه ادامه خواهد داشت، به همین دلیل از تعداد بیشتر مردم خواسته شده تا ساحه را تخلیه کنند. درگیری در جاده‌ها و ساعات مسکونی در شهر بندری هدیده در یمن افزایش یافته و کارمندان صحی در یک شفاخانه بزرگ در ساحه و مریضانی که قادر به حرکت بودند مجبور به فرار شدند. حوثی‌ها که می‌خواهند نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را عقب بزنند، در جاده‌ها سنگر گرفتند و دو جانب از هاون، سلاح ضد طیاره و سلاح‌های دیگر در این زد و خوردها استفاده می‌کنند. یکی از کارمندان شفاخانه السوره به خبرگزاری رویترز گفت که اوسیها در حال تقویت مواضعشان در نزدیکی شفاخانه اند و انوس هم دکتران و نرسا در بخشای اضطراری شفاخانه فعال می باشند. مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا تا یک صحبت تلفنی با محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی یک بار دیگر تقاضای واشنگتن را برای ختم فوری خشونت‌ها تصریح کرده، از جوانب درگیر خواست که برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز به میز مذاکره بیایند. ادامه اخبار. جنگجویان سوری که از حمایت آمریکا برخوردارند، روز یک شنبه حملات زمینی تهاجمی علیه گروه داعش را در آخرین قلمروهای تحت کنترل این گروه در شرق سوریه اثر گرفتند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در اواخر ماه اکتبر عملیات‌ها در دیرالزور را به حالت تعلیق قرار داده، ترکیه را متهم کردند که مساعی آنها را با خطر مواجه ساخته است. ترکیه این نیروها را شاخه ای از شورشیان کردی و یک تهدید برای خود می‌خواند و حمایت آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوری باعث تنش‌ها بین واشنگتن و انقره شده است. رهبران جهان از صدومین سالگرد متارکه که پایان جنگ اول جهانی را در قبال داشت، در طاق ظفر پاریس تجلیل به عمر آوردند. در جنگ اول جهانی 18 میلیون نفر جانشان را از دست دادند. تفصیل بیشتر را در این زمینه از عبدالواجد عادل مشنوید.
در 11 ساعت روز 11 ماه 11 1918 به درستی 100 سال بعد از آن که تفنگ‌ها در جنگ اول جهانی خاموش گردید، رهبران 60 کشور جهان که عساکر یا کارگران در جبهه غربی فرستاده بودند، در طاق ظفر پاریس گرد هم آمدند و از میلیون‌ها نفر یادآوری کردند که در این جنگ خانمانسوز جانشان را از دست دادند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آخرین رهبرانی بودند که به محفلی رسیدند که برای تجلیل از این روز برگزار گردیده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پای سپاهی گمنام در زیر طاق ظفر مشعل جاودانی را افروخت که در آن حک شده است. اینجا عسکر فرانسوی خفته است که جانش را نثار ملت کرد. مکرون در خطابش از قربانی های عساکر یک قرن قبل یادآوری کرد که در 4 سال انسانکشی از دست رفته بودند. مکرون بعداً روز یک شنبه یک نشست صلح را برگزار کرد که در آن انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت هر آنچه در اختیار دارند برای یک نظم صلح‌آمیز جهان به کار می‌گیرند، ولی گفت برای این معمول کار زیادی باید به انجام برسد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز یک شنبه با عساکر آمریکایی، فرانسوی و متحدینی که جانشان را در جنگ اول جهانی از دست دادند ادای احترام کرد. او از هدیره امریکایان و یادگار آن در بیرون از پاریس و قبل از روانه شدن به سوی واشنگتن بازدید به عمل آورد.
و نیروهای امنیتی اسرائیل 6 عضو و 1 قماندان گروه حماس را در باریکه غزه از پا در آوردند. شاهدان عینی می گویند طیاره‌های اسرائیلی بیش از 20 میزایل را بر یک ساحه باز که جنگجویان حماس در آن موقعیت داشتند پرتاب کردند. مقام های فلسطینی می گویند از یک موتر در حال حرکت بر شماری از مردان عضو حماس گلوله باری شده است. حماس در واکنش به این حملات چندین راکت را به جانب اسرائیل پرتاب کرد که باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در ساعات مرزی با باریکه غزه شد، اما آسیب به کس نرسید. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع افغانستان در 3 مرحله صدها جنرال را تقاعد داده و هر جنرال را که به صورت داوطلب بازنشسته شده تا $10,000 امتیاز بخشیده است. با این حال آگهان نظامی از این کار وزارت دفاع انتقاد دارند و بر این باورند که نیروی جوان توانایی مسلکی جنرال های قبلی را ندارند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان به منظور اصلاحات در اردو و جوانسازی این نیروها صدها جنرال را به تقاعد سوق داده است. قانون بازنگری شده امور ذاتی افسران اردو سن تقاعد افسران را پیش بینی کرده است، طوری که برای سرجنرالان 62 سال، برای دگر جنرالان 60 سال، با تورن جنرالان 58 سال، بریج جنرالان 56 سال، دگرولان و سایر افسران 54 سال سن تقاعد تعیین شده است. سید غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در کمتر از 1 سال گذشته بر اساس این قانون 305 جنرال اردو به شمول استرجنرالان، دگر جنرالان، تورن جنرالان و بریج جنرالان به تقاعد سوق داده شدند. این جنرالان به یک شکل محترمانه تقاعد داده شدند که نمونه آن در هیچ جای دنیا نیست. همان معاش آخریشان به آنها پرداخته می شود و در کنار این برای جنرالانی که تقاعد داده شده اند بین 8 تا $10,000 نیز امتیاز داده شده است. آقای جاوید گفت که اکنون نیروهای جوان جای خالی جنرالان بازنشسته را پر کردند و این جوانان در هندوستان، ترکیه، ایتالیا، انگلستان و پوهنتون نظامی مارشال فهیم در کابل آموزش دیدند. با این حال آگاهان نظامی از بازنشسته کردن جنرالان با تجربه توسط وزارت دفاع انتقاد دارند و آن را در وضعیت کنونی متأثر کننده می دانند. جنرال هیگل سلیمان خیل آگاه نظامی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آموزش، تجربه، اکمال تجهیزات و رهبری از شاخصهای اساسی در توانایی های یک اردو شمرده می شود که با کمبود یکی از این شاخصها خلا ایجاد می شود. جنرال سلیمان خیل افزود:
یک جوان چطور می تواند یک کتر سوق اداره کند در حالی که تجربه نداره؟ تلفاتی که از اردو و از پلیس زیاد شده، لیدرشپش جوان است، تجربه نداره، تعلیم تربیت هم تکمیل نیست، تجهیزاتش هم مکمل نیست، تلفاتشان زیاد است.
با باور این آگاه نظامی بر اساس اصول معمول در جهان، افسرانی که دارای استعداد فیزیکی و فکری هستند بدون در نظر داشت سن بازنشستگی باید نیروی جوان را تربیت کنند، تجاربشان را به آنان منتقل سازند و شیوه رهبری جنگ را آموزش دهند و وزارت دفاع افغانستان نیز باید این مسئله را در نظر می گرفت. از سوی هم پیش از این انتقادهای مبنی بر تفویض رتبه جنرالی به جوانان بی تجربه وجود داشته است. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که رتبه جنرالی به جوانان امتیاز دادن نشده، بلکه پس از ارزیابی سطح دانش، مدیریت و سوابق کاریشان توسط بورد تعیینات در این مورد تصمیم گرفته شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه یک گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یک نظرسنجی تازه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان طالبان را دهشت افغان می دانند. دکتر عمر صدر، عضو این انستیتوت، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت در این نظرسنجی تحت نام فرایند صلح افغانستان دیدگاه مردم 2026 تن در سرتاسر افغانستان در آن شرکت کرده بودند. آقای صدر افزود که حدود نیمه از پاسخ دهندگان که اکثریتشان را زنان تشکیل می داد نظر خوبی در مورد طالبان نداشتند. توجه شما را به این مصاحبه که رویا زمانی انجام داده است جلب می دانیم که با سخنان آقای صدر در مورد روش های انجام این نظرسنجی آغاز می شود.
تقریبا اکثریت زنان افغانستان نگرانی خود را هم در مورد پروسه صلح ابراز کردن، هم در مورد روش و کردار طالبا و این می پیزن یا نمی پیزن. روش درکی که در این کتاب استفاده شده با استفاده از پرسشنامه، توسط پرسشنامه چیز در حدود 2026 نفر را در سرتاسر افغانستان ما مصاحبه کردیم و پرسشنامه از قبل ترتیب شده بود. پرسشنامه در حدود 38 سوال بود و بعد از اینکه داده ها جمع آوری شد، داده ها را در کابل ما با استفاده از افزارهای مثل سیسه سوره به تحلیل گرفتیم. تحلیل از نیه هم دو متغیره بود و هم چند متغیره، یعنی نه تنها به صورت بسیار سادهش ما به تحلیل از نیه پرداختیم، بلکه کوشش کردیم که با استفاده از کنترل چندین متغیر مثلا قومیت، زبان، جنسیت، تاثیر مشخص دیدگاه های مخاطبه را پیدا بکنیم.
خب این پرسش ها آقای مرد صرف در میان خانما تقسیم شده بود، یعنی از خانما گرفته شده بود یا مرد ها هم شامل بود؟ و موضوعات سوالات که بیشتر در این پرسشنامه ذکر شده بود، برجسته‌ترین سوالات در این چی بوده؟
مخاطبین ما تمام شهروندان افغانستان که از 18 سال به بالا بودن در سراسر افغانستان. با استفاده از روش نمونه‌گیری ما حجم نمونه را مشخص ساختیم. از 34 میلیون از 30 میلیون نفوس افغانستان چه در حجم نمونه که قبلا ما براتون گفتم حدود 2026 نفر، اما سنشان بالاتر از 18 سال بود، ما مشخص ساختیم و از اونا پرسیدیم. محتوای این تحقیق به چندین بود بود. اول میزان آگاهی مردم افغانستان از پروسه صلح، میزان آگاهیشان از موقف دولت افغانستان، طالبا و استراتژی دولت ایالات متحده آمریکا. دومین مسئله میزان رضایت یا شناخت از اونا از طالبا، طرز برخوردشان، طرز پالیسی ها و برخورد طالبا، مقایسه طالبا با دولت اسلامی شاخه خراسانش. سومین موضوع مسئله ازی بود که مردم افغانستان پروسه صلح را موفق میدانن یا ناموفق میدانن. اگر موفق میدانن دلایل چیست و اگر ناموفق میدانن دلایل چیست. به این شکل مسائل مشخصتر دیگه هم وجود داشت، مثلا اینکه درباره شورای عالی صلح چه قضاوتهایی وجود داره، در مورد توافق قبلی که با حکمتیار صورت گرفت چه قضاوتهایی وجود داره، در مورد از اینکه مکان مذاکرات صلح کجا باید باشه، آیا افغانستان یا کشورهای دیگه، مثلا امروز در قطر مذاکرات جریان داشت، دیروز شما در مسکو یک کنفرانس داشتین.
بله.
و بالاخره ای که نقش زنها مهم است یا مهم نیست، سی مسائل بودن که از ما پرسیده شد.
نه در این گزارش نشان داده که خانما نسبت به دیگر اقشار یعنی نسبت به مردا نفرتشان زیادتر از در برابر طالبا. پس شما چی پیشنهادات را برای حکومت افغانستان در نظر گرفتین و آیا به نظر شما تا چی اندازه حکومت افغانستان به این مسئله با دید کلیشه‌ای به زنا میبینن؟
بدون شک چون زنا قربانی اصلی از جنگ تروریستی طالبا بوده، نه تنها در 17 سال اخیر بلکه در دوره حاکمیت طالبا هم بزرگترین کسانی که قربانی طالبا شدن زنان افغانستان بودن. از خاطر مهم نیست که نه تنها دو مسئله است، نه تنها زنان باید در مذاکرات صلح حضور داشته باشند، که هر آن چیزی که در توافق صلح با طالبا هم میشه، این توافق صلح نباید که حقوق و آزادی های زنان افغانستان در پامال بسازد. باید پروسه صلح به گونه شفاف برگزار شود و اطمینان را ما باید حاصل بکنیم که نه تنها حقوق زنان افغانستان بلکه حقوق دموکراتیک و آزادی هایی که توسط قانون اساسی امروز تضمین شده و در 17 سال به عنوان یک دولت لیبرال ما داریم در نتیجه توافق صلح با طالبان اینا از بین برن.
خب آقای صدری پیشنهادات شماست، مگر ای که تا چی اندازه حکومت افغانستان به این مسائل میبینن و به خانم ها در هر عرصه ارزش قائل میشن، نظر شما در این بخش چی است؟
بدون شک خب دولت افغانستان به مطابق معاهدات بین المللی و خصوصا قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت داره که در تمام مذاکرات صلح حضور خانم‌ها را تضمین بکنه، اما متاسفانه شما آنچنانی که می‌بینین در مذاکرات قبلی که با حکمتیار صورت گرفت و حتی در مذاکرات فعلی که در قطر جریان داره حضور زنان خیلی کم رنگ است. کسایی که در شورای عالی صلح بوده مثلا خانم هایبت رابی همیشه شکایت و گلایشان این بوده که اونا در تصامیم اصلی شورا دخیل گیر نیستن، بسیاری چیزا باید از دید خانم‌ها کتمان میشه، در تصمیم گیری اصلی اونا نیستن و همه قسم در بسیاری از مسائل دیگه شما میبینید که بازانا به گونه ابزاری نمادین برخورد میشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای ولایتی ننگرهار مدعی آن است که بر اثر تهدیدات امنیتی مکاتب در ولسوالی چپرهار ننگرهار برای شاگردان بسته شده است. گزارش از ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار.
احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار به روز یک شنبه که با سایر اعضای شورای ولایتی در یک نشست خبری مشکلات موجود در بخش امنیت، آموزش و پیشروی مرزبانان پاکستان را به خاک افغانستان با رسانه ها در میان گذاشتند. محرومیت هزاران شاگرد از تعلیم در ولسوالی چپرهار و تلفات ملکی از مشکلات اساسی است که به گفته شورای ولایتی ننگرهار باید حکومت به آنها توجه کند. رئیس شورای ولایتی ننگرهار گفت
یک چند وقتی میشه که در چپرهار بروی شاگردای مکتب تمام مکاتب بسته است به خاطر تهدیدات امنیتی. تهدیدات امنیتی به حد بلند بوده که دینمی 6 ماه اخیر ما تقریبا 937 نفر تلفات داشتیم. تمام شهرهای بزرگ ننگرهار که است در امن نیست و تقریبا 16 الی 17 ولسوالی ما هم ناامن است. 250 نفر ببخشین که 20 نفرشان این دعا بودن. تمامشان مردم ملکی هستند و لیستم پیش ما است.
رئیس شورای ولایتی ننگرهار مدعی است که نیروهای سرحدی پاکستان با نصب سیم خاردار در امتداد خط دیوران در ولسوالی های نازیان، دوربابا، مومندره و گوشته ادامه دادند، به حدی که در منطقه غورکی مربوط به ولسوالی مومندره 500 متر به داخل خاک افغانستان پیش آمدند. اعضای شورای ولایتی ننگرهار وضعیت کنونی این ولایت را فاجعه آمیز عنوان کردند و گفتند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد اعتراض خواهند کرد. اجمل عمر عضو این شورا گفت
که چه تا مرکزی حکومت در این مسئله پای تکی یقینی دی اگر حکومت مرکزی به این مشکلات نقطه پایان نگذارد، امنیت صنعتکاران، تجار و سرمایه گذاران تامین نشود، ما نیز مانند فلان مدنی خیمه برپا میکنیم، هم در جلال آباد و هم در کابل خیمه برپا میکنیم.
ریاست معارف ننگرهار مزدودی مکاتب در ولسوالی چپرهار را تایید کرد و گفت که 76 مکتب در اثر نامنی ها در آن ولسوالی مزدود است که 35,000 شاگرد دختر و پسر از آموزش محروم شدند. اما دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار از بهبود وضعیت امنیتی خبر داد و گفت که تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها نیز کاهش یافته است. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در خصوص بازگشایی مکاتب چپرهار گفت:
در ولسوالی چپرهار بعضی مشکلات در عرصه معرف داریم. با کمک موی سفیدان کمهای برداشته شده که همه مشکلات حل گردد، بخصوص دروازه های مکاتب بروی شاگردان به شکل خوب باز باشند.
آقای خوگیانه در مورد اعمار کشته و مجروح شدن بیش از 900 در طی 6 ماه گذشته چیزی نگفت. از سوی هم آقای خوگیانه گفت که برای جلوگیری تحرکات نظامیان پاکستانی در امتداد خطی دیوران، خیزش های مسلحانه مردمی را بسیج کرده و مانع نصب سیم خاردار شدند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، برای گسترش حاکمیت دولت بر مناطق در ولسوالی های مختلف عملیات های نظامی دارند که با انجام این عملیات میزان تهدیدات کاهش یافتند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قبل از تدویر اجلاس ایالات متحده و آسیان در اواسط ماه نوامبر، کشورهای جنوب شرق آسیا از تشنج میان واشنگتن و بیجینگ نگرانند. آنها از جنگ تعرفه میان چین و آمریکا و تعقیب برخوردهای بین دو حکومت، به خصوص آخرین آن که کشتی‌های جنگی دو کشور در آن دخالت داشتند، یادآور می‌شوند. پاتسی ویداکا سوارا خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادلان را به توجهتان می‌رساند.
در ماه سپتامبر یو اس اس دیکتور کشتی مخرب قوت‌های بحری ایالات متحده با لویانگ کشتی جنگی چینایی خیلی نزدیک شد، حتی در 40 متری همدیگر قرار گرفتند. این کار سبب اقدامات عاجلی گردید تا از تصادم با همدیگر جلوگیری شود. این واقعه در نزدیکی آبهای جنوب چین که این کشور ادعای مالکیت آن را دارد رخ داد که در نتیجه به تشنج بین دو کشور افزود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به این ارتباط گفت:
Despite such reckless harassment, the United States Navy will continue to fly, sail and operate wherever international law allows.
با وجود این چنین تخفیف بی‌باکانه، قوای بحری ایالات متحده به اساس قوانین بین المللی و پروازها، کشتیرانی و عملیاتش به اساس منافع ملی خود ادامه می‌دهد. ما از این کار حراس نداریم و نه این عمل خود را توقف می‌دهیم.
چین در سالیان اخیر ساحه کنترل خیش را بر ساحات وسیع از آبهای جنوب چین توسعه بخشیده است. این کشور در آنجا پایگاه‌های نظامی، میدان‌های هوایی و جزایر کوچک و مرجانی را به وجود آورده است. ایالات متحده و متحدین آن با تمرینات آزاد کشتیرانی در ساحاتی که بیجینگ ادعای مالکیت آن را دارد کوشیدند تا چین نباید راه‌های بحری و هوایی را برای ترافیک ببندد، اما چین با این تمرینات به مخالفت پرداخت. ویکرام سینگ از اینستیتوت صلح ایالات متحده میگوید:
Recently there have been similar incidents with a British warship, there have been incidents with others, and in response not just the United States but Australia.
در این اواخر برخوردهای مشابه با کشتی‌های بریتانیایی نیز صورت گرفته و حتی با دیگران مانند استرالیا و سایر کشورها نیز به وقوع پیوسته است. آنها همه گفتند که نمی‌خواهند از کشتیرانی در آن ساحات جلوگیری کنند و خواستار آن شدند تا چین به سیاست تخفیف خیش خاتمه بخشد.
کشورها نه تنها سیاست مقابله با چین را در پیش گرفتند، بلکه فعالیت‌هایشان را در ساحه افزایش نیز بخشیدند. چنانچه کشتی طیاره‌بردار یو اس اس رونالد ریگان با مخرب‌های ژاپنی بزرگترین مشق‌های نظامی را در منطقه به اجرا درآوردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در برابر چین از برخوردهای جدی‌تر سخن زد. چارلز کیپچان از شورای روابط خارجی میگوید:
So we're not on the cusp of the United States being displaced by China as a global power.
ما در مرحله آغاز توافق طلبی چین بر امریکا نیستیم، اما ما می‌بینیم که چین می‌خواهد توافق طلبی خود را بر همسایگانش اعمال بدارد.
تا حال رهبران نظامی ایالات متحده و چین در صدد بودند تا روابط و تماس‌های خیش را داشته باشند و چنین وانمود می‌شود که هیچ‌یک از آن دو کشور نمی‌خواهد سیاست مقابله را در پیش بگیرد. برای کاهش تشنج در آبهای جنوب چین، چین و کشورهای عضو آسیان نخستین تمرینات بحری خیش را ماه گذشته به اتمام رسانیدند. همچنان اعضای آسیان در نظر دارند که سال آینده چنین تمرینات خود را با ایالات متحده نیز به راه بیندازند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که تمام کارمندان این کمیسیون که در برگزاری انتخابات پارلمانی در کابل کار می کردند برکنار شدند و تمام آرای کابل بازشماری و بررسی خواهد شد. توجه نمایید با مصاحبه همکار ما نسرین محمود عزیزی با عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته تصمیم برای گرفت که تمام مراکز رایدهی در ولایت کابل بازشماری و تفتیش آرا شود به خاطر تامین شفافیت. کمیسیون شکایات انتخاباتی آنچه موارد را که مطرح کرده بود که بعضی از شکایات ها در بعضی از مراکز که به کمیسیون مستقل انتخابات راجع کرده بود، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم برای گرفت که تو آرای ولایت کابل که تمام مراکز 558 مرکز ازی بازشماری و تفتیش آرا شود.
گزارش های به دست ما آمده که کارمندان انتخاباتی ولایات جاگزین کارمندان کمیسیون ولایتی کابل میشن. علت تغییر عمده در کمیسیون چی هست؟
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم برای گرفت که تمام کارمندان دائمی و موقت به شمول رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کابل از عهده‌شان برکنار و بجایش کارمندان دیگر به خاطر پیشبرد بهتر برنامه و پیشبرد کاری استخدام شدند.
میخواستم اگر توضیح بدین که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که آرا را بازشماری و تفتیش بکنه، چی دلیل در این قسمت وجود داره؟
خب دلیلی بود که شکایات وجود داشت به منظور رسیدگی به شکایات و جدا ساختن آرای سیاه از سفید. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم برای گرفت که هرچی بیشتر شفافیت را تامین بکنه و به این ملحوظ کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که تمام مراکز ولایت کابل بازشماری و تفتیش آرا شد. کمیسیون مستقل انتخابات تعهد سپرده که تاریخ 10 اوت نتایج ابتدایی انتخابات ولایت کابل اعلام بکنه و از سایر ولایت تا دوی قوز ما تلاش میکنیم که تا اون زمان ما آمادگی خود داشته باشیم و بتونیم نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
تقریبا تا اون زمان 20 روز باقی مانده. برمیگردیم به اینکه با تقلب کاران چگونه برخورد خواهد شد؟
مواردی که برمیگردم رسیدگی به شکایات، مواردی که کسایی که جرایم انتخاباتی را انجام داده برمیگرده به نهادهای عدلی و قضایی و استخباراتی که در این رابطه اقدام خواهند کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شخصی به هیچ نهاد اجازه نمیده که در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات مداخله بکنه و در صورتی که دیده شود آن دست کارمندای ما که به نحو در صدمه رساندن به پروسه دخیل بودند آنها از وظیفشان برکنار به نهادهای عدلی و قضایی مرسی خواهند شد.
و چقدر امیدواری موجود است که شمارش آرا و اعلام نتایج به وقت معینه صورت خواهد گرفت؟
ما تلاش خود را میکنیم، اما باز هم امیدوار هستیم که تاریخی که ما وعده کردیم نتایج ابتدایی اعلان بکنیم. اما هدف کلی ما این است که ما بتونیم شفافیت هرچی بیشتر را تامین بکنیم.
تشکر از صحبتتان آقای ابراهیمی.
و
و در اینجا می رسیم به ختم برنامه خبری این ساعت. شنونده های ارجمند، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. حال توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا با زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.